ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، حمایت خود را از اعتصاب‌های کارگران نفت اعلام کرد. وزارت بهداشت از جان باختن بیش از 100 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. رسانه‌های داخلی از تزریق واکسن ایرانی کرونا به رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 91 کشته شد، حمایت خود را از اعتصاب‌های کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد. او در بیانیه‌ای که در حساب اینستاگرامی بنیاد ستار بهشتی انتشار یافت، با اعلام اینکه خود را عضوی از خانواده بزرگ کارگری ایران می‌داند، نوشت وظیفه معترضان و دادخواهان است که ضمن پیوستن به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری حمایت خود را از کارگران اعلام کنند. مادر ستار بهشتی اعتصاب را یکی از ابزارهای کارگران برای رسیدن به عدالت و دریافت حقوقشان دانست. خانم عشقی از جمهوری اسلامی خواست که با خشونت با کارگران رفتار نکنند و به جای تهدیدها و اعزام ماموران علیه آنها مطالباتشان را برآورده کنند. کارگران اعتصابی از جمله خواستار افزایش دستمزدها، پرداخت به معوقه حقوقها، افزایش مدت مرخصی و پایان کار شرکت‌های پیمانکاری هستند. بنیاد ستار بهشتی از سوی گوهر عشقی با هدف حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان تأسیس شده است. وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد که در طول شبانه روز گذشته 115 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و حدود 11000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 83000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 3 میلیون تن هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز کشور به 32 مورد خبر داده است. در روزهای گذشته مقامات بهداشتی با ابراز نگرانی درباره موج جدید همه‌گیری کرونا در استان‌های جنوبی کشور خواستار تسریع روند واکسیناسیون شدند. رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کرد. آیت الله علی خامنه‌ای واکسن ایرانی کرونا را افتخار ملی خوانده و گفته است استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی ارادی ندارد. این در حالی است که او سال گذشته واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی کرونا به کشور را ممنوع اعلام کرده بود. چگونگی کیفیت و روند تایید واکسن کوو ایران برکت که قرار است از سوی ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید و توزیع شود، همچنان در حاله ای از ابهام است. معاون پژوهشی وزارت بهداشت فرید نجفی هم نسبت به صدور زودهنگام مجوز اضطراری برای تزریق واکسن‌های ایرانی کرونا هشدار داده است. اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز جمعه همچنان ادامه و گسترش یافت. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر است. پیمان شجراتی، فعال سابق کارگری، در گفتگو با رادیو فردا از احتمال گسترش این اعتصاب ها میگوید.
بحران معیشتی به خصوص برای کارگران و مزدبگیران به طور فزاینده‌ای در حال افزایش و گسترش و خب از طرفی هم جمهوری اسلامی در واقع نه اراده حل مشکلات رو داره و نه به دلیل بحران‌های اقتصادی که با اون مواجه است توان اون رو. این اعتراضات از 31 خرداد شروع شده و تا به امروز بیش از 40 شرکت و مرکز کاری در حوزه نفت و پتروشیمی و گاز به اون پیوستند و به نظر میرسه از این پس و با توجه به اولتیماتومی هم که قبلتر داده بودن که اگر تا 5 تیر به مشکلاتشون رسیدگی نشه به اعتراضات 9 تیر رسمی ها خواهند پیوست، بعد من فکر میکنم ابعاد بزرگتر و سراسری تری به خودش خواهد گرفت.
با این حال این کارگرها با چه خطراتی مواجهن آقای شجراتی؟
خب از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی حق تشکلیابی، حق اعتراض و حق اعتصاب برای کارگران و اصناف دیگه غیرقانونی و ممنوع بوده و همیشه اعتراض، حتی اعتراضات صنفی و نه حتی الزام سیاسی، هزینه های بالایی برای اعتراض کنندگان داشته. هزینه هایی مثل مواجه شدن با پرونده سازی های امنیتی، بازداشت، زندان، شکنجه و اخراج از کار که خب در همین یکی دو روز گذشته ما شاهد بودیم 700 کارگر شرکت پادایش نفت تهران به دلیل اعتراض به وضعیت شغلیشون و درآمدیشون از کار اخراج شدن. بنابراین این اعتراضات میتونه به دنبال خودش در واقع اخراج‌های گسترده‌تر و فلدهی رو در شاهد باشیم.
تفاوت و تمایز این دوره از اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با دوره‌های گذشته چیه و چه ویژگی‌هایی داره؟
خب همونطور که می‌دونید این پنجمین کمپین اعتراضی کارکنان غیر رسمی و پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و گاز که آخرین اون توی در واقع مرداد ماه سال گذشته بود، در قیاس با اعتراض پارسال که همون مرداد سال گذشته باشه، خب نارضایتی ها از وضعیت شغلی و وضعیت درآمدیشون در واقع اوج بیشتری گرفته. خواسته ها و مطالبات شفافتر و رادیکالتر شدن، گستره جغرافیایی بیشتری پیدا کرده این اعتصابات و از همه مهمتر تونسته اشکال حمایتی وسیعتری رو به طرف خودش جذب بکنه، هم از داخل مجموعه کارکنان نفت و هم از طرف کارکنان و کارگران مراکز کاری دیگه و حتی معلمان. خب ما شاهد بیانیه‌های حمایتی هستیم که در اونها از خواست و مبارزه کارگران نفت پشتیبانی کردن.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده بود با پیمان شجراتی، فعال سابقه کارگری.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 روز پنجشنبه 3 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا استقبال کرده و این گزارش را نشانگر جنایات مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی توصیف کردند. تیم تحقیقات دولت کانادا روز چهارشنبه گزارشش درباره سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراینی را منتشر و اعلام کرد ایران در ارائه توضیح معتبر درباره چگونگی و دلیل ساقط کردن این هواپیمای مسافربری کوتاهی کرده. وحید پوراستاد درباره بیانیه انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراینی با جواد سلیمانی که همسر خود را در این پرواز از دست داده گفتگویی انجام داده که می‌شنوید.
گزارش متعددی منتشر شده. حالا گزارش آقای گودل دستیار ویژه نخست وزیر تو این پرونده، گزارش گزارشگر سازمان ملل و همکنون گزارش دولت کانادا. نکته‌ای که همه گزارش‌ها بهش تاکید دارند و دروغ‌های ایرانه که ایران اطلاعاتی که داده ناقص بوده، بعضن دروغ بوده و مبهم، و همه این گزارش‌ها تاکید می‌کنه که ایران جلوی تحقیقات مستقل رو گرفته و مانع از کشف کامل حقیقت میشه. اما نکته‌ای که باید در مورد همه این گزارش‌ها ما بدونیم، همونطور که خود گزارش‌ها میگن، دسترسی ندارم به تمام اطلاعات اطلاعات و شواهد، به خاطر اینکه خب در ایران و ایران هم متاسفانه راه تحقیقات مستقل رو مسدود کرده. این گزارش حقیقت رو نمیتونه به طور کامل مشخص کنه، همونطور که خودش همچین ادعایی نداره، اما میتونه به ما نشون بده که حقیقت از سوی ایران کاملا افشا نشده، بعضا دروغ گفته شده، برخلاف حقیقت صحبت شده و باید رفت در سراغ سایر راه‌هایی که میتونه حالا به کشف حقیقت منجر بشه. خب ما سعی کردیم توی بیانیه‌مون به این نکته تاکید کنیم که اولا تحقیقات مستقل جنایی داخل کانادا صورت بگیره و همونطور قبلا هم توی ملاقات ها و نامه‌نگاری‌هامون بعد از مشورت با متخصصان حقوقی پیشنهادمون گذاشتن جایزه مالی برای گردآوری اطلاعات بیشتره که حالا تو بیانیه‌مون در انتهاش مطرح کردیم.
آقای سلیمانی، شما و خانواده های اکثر قربانیان نظرشون بر این بوده در طول این مدت که این پرواز از سوی سپاه پاسداران به صورت عمدی سرنگون شده، اما در گزارش دولت کانادا اشاره داره که این اتفاق میتونه عمدی نباشه. دیدگاه شما چیه نسبت به این بخش از گزارش؟
ببینید، داریم در مورد احتمالات صحبت میکنیم. البته اینو من تأکید کنم، دولت کانادا نگفت که ما معتقدیم نمیتواند عمدی باشه، چون ما جلسه هم داشتیم با خود آقای یاورسکی ساعتی قبل از انتشار عمومی گزارش. خب گزارش رو خانواده یک جور زودتر در دستشون بود و توسط متخصصان مختلف گزارش خونده شد. چیزی که گفته میشود نسبتا شبیه از صحبت خانم کالامار، میگویند ما اطلاعات رو نتونستیم پیدا کنیم که نشان دهد عمدی بوده است. بعد در کنارش هم خب گفته میشود که ایران جلوی دسترسی ما با اطلاعات رو گرفته. ما توی جلسه‌ای که داشتیم با خود آقای یاورسکی سوالای مختلفی مطرح شده از سوی خانم سالای فنی، ایشون صراحتن گفتن که احتمال هست که عمدی باشد، احتمال هست نباشد. ما به اطلاعاتی دست پیدا نکرد که بتونید آمدانه بودن نشون بده، اما اینو همیشه باید پیش میکنم دوستان خبرنگار تو گزارششون در نظر بگیرن که اطلاعات داخل ایران و ایران جلوی دسترسی به اطلاعات رو گرفته، چیزی که همه دولت‌ها همه گزارش‌ها تاکید کردن. من مثالی که میزنم مثال جعبه سیاه خود سامانه تورنوان، چیزی که بهش پرداخته نشد. خب این جعبه سیاه میتونه خیلی اطلاعات منتشر کنه که اساساً ایران اجازه دسترسیشو بهشون نداد.
آقای سلیمانی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران انتقادات دولت کانادا رو در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو از حیث فنی بی‌مبنا خونده و گفته غیر قابل قبوله و حتی گفته که تهدید نخست وزیر کانادا درباره ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری ناپخته و بی‌مبناست و گفته بابت اون هیچ نگرانی وجود نداره. میخوام دیدگاه شما رو در مورد واکنش ایران هم بدونم.
انتظار غیر از این نبود از مسئولان ایران که امکان ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری رو منکر بشن. ببینید، مسیر مشخصه از لحاظ حقوقی، اینکه یکی از مهمترین مسیرهایی که میشه از لحاظ حقوقی این پرونده بررسی بشه در دادگاهی اینکه گزارش ایران به چالش کشیده بشه، دروغاش مشخص بشه. این کار شد، این کار توسط گزارش‌های مختلف رسمی صورت گرفت و بعد این موضوع در سازمان جهانی هوانوردی در کانادا هم پس دفتر مرکزیش بررسی بشه، پاسخ بده نسبت به گزارشش، کیفیت گزارشش و دروغ‌هایی که داشته. و اونجا اگه نتونه ایران پاسخ بده که نمیتواند و سایر دولت‌ها رو راضی کنه، خب پرونده میتونه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده بشه. من فقط میخوام یه تأکیدی بکنم، اینکه این خب مسیر حقوقی پرونده است. برای کشف حقیقت همچنان باز باید مسیرهای مختلفی طی بشه که ما دو راهکار داریم. یک، به دولت کانادا انجام تحقیقات جنایی در داخل کانادا که این هم متاسفانه علارغم اصرار ما صورت نگرفته. میدونید این گزارش که داده شد تحقیقات جنایی نبود، تیم با سرپرستی معاون فکر میکنم اطلاعات عملیات سابق سیس تست همون وزارت اطلاعات کانادا گزارش انجام شد و عملا نتیجه گیری خودش رو هم بر اساس اطلاعات محدود دونست و گفت همچنان باید پیگیری بشه کشف حقیقت. و همونطور که گفتم راه دیگه برای کشف حقیقت بحث جایزه گذاشتنه که در کیس‌های مختلف جنایی حتی مواردی بود کیس‌های هوایی این کار صورت گرفته که در افراد کسایی که اطلاع دادن شاهدین بیان اطلاعات خودشون رو به اشتراک بگذارن.
میرسیم به پایان این بخش خبری. 25 دقیقه است. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از اینکه با ما تا این لحظه همراهی کردید سپاسگزارم.